سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که بار دیگر فرصتی هست و ما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. برنامه چشمانداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو برنامه شماره 238 رو داریم اجرا میکنیم. امروز 21 آبان ماه 1400 این برنامه پیش از 5 ساله که هر هفته داره اجرا میشه. دیدم یک دوستی در یک ویدئویی که حالا شاید یک سال هم نیست که ویدئوی لایو داره برگزار میکنه داشت میگفتش این رو هم به عنوان یکی دیگر از اینونشن های خودشون مطرح میکردن که شون خودش رو خیلی محور میداند. تصورشون بود که همه ایشون رو دارن کپی میکنن، کسی هم لایو میره. گفتم که تاکید بکنم 5 سال هست که ما در خدمت، بیشتر از 5 ساله که در خدمت دوستان هستیم با برنامه های لایو پاسخ به پرسش های مهاجرتی از طریق تلویزیون پرنیان. امروز 21/8/1400 هست، ساعت در تهران 8 شب هست، در شرق کانادا 11:30 و در غرب کانادا ساعت الان 8:30 صبح هست و تاریخ هم که 12 نوامبر 2021. خب اول از هر چیزی بگم که هدف از این برنامه چیه. هدف از این برنامه اصلا در واقع تبلیغ مهاجرتی نیست. هدف از این برنامه پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی عزیزانی است که سوال دارند. ما نیامده ایم که بگیم ما خوبیم و باشین بیاین با ما قرارداد ببندید، ما نه چیز دیگری ادعایی نداریم و هر روز هم دنبال کشف یا اختراع روش جدید مهاجرتی نیستیم. ولی چیزی که باید بدانید هدفش این هست که یک، موکلین، چون من تعداد زیادی موکل دارم که این موکلین شاید اگر بخوان تک تک با من تماس بگیرن یا بخوان با من صحبت بکنن ممکنه میسر نباشد، هرچند که ما همه تلاشمون رو میکنیم که دوستان با ما هر گونه که ممکن هست در تماس باشن، از طریق ایمیل و حالا از طریق حتی تماس تلفنی گاهی. ولی خب یکی از بهترین روش ها این هست که از در طریق این برنامه هم منو میبینند، مطمئن میشن که من زنده هستم، همین که برای سوال داشته باشن به راحتی اینجا مطرح میکنن و ضمن این که یک جور ادویکیشن هم هست برای اونهایی که برای قرار است که تشریف بیارن کانادا. خیلی سوالاتی ممکنه وجود داشته باشد که دوستان بهش توجه نداشته باشن الان، ولی به هر حال در ادامه راه ممکنه با اون سوال مواجه بشن. خب این سوال جواب رو شنیدند. میدونم که خب بسیار از موکلین من این برنامه رو میبینن، بینندگان ما منحصر به مثلا تعداد افرادی که روی لایو اینستاگرام میبینن خود طبیعتا نیست. این برنامه در تلگرام، در یوتیوب، در آپارات و خیلی جاهای دیگه منتشر میشه و هر برنامه ما چند هزار بیننده رو دارد، زمین که حالا ویدیوهای کوتاهش در میاد و به طور جداگانه منتشر میشه و دوستان خیلی لطف دارن به من و گاهی اوقات پیام های بسیار محبت ها میزی رو ما از این بابت دریافت میکنیم. بنابراین این که توی این برنامه قرار است هی راجب خودم صحبت بکنم، راجب سوابقم صحبت، همه این روشن خیلی واضحه و دیگه لازم نیست که خیلی خودمون رو اثبات بکنیم. کارنامه اون مشخص هست و نیازی به اثبات ندارد. خب این روزها سالگرد 14 سالگیه در واقع کمپارس هست. کمپارس 14 سال پیش تأسیس شده همین روزها، ولی پیش از اون من به طور شخصی در حوزه امیگریشن از سال 2004 فعالیت داشتم، ولی فعالیت منسجم در قالب کمپارس از سال 2007 بوده. برند پارس کانادا هم از سال 2005 برقرار است و خب باز هم تذکر میدم که پارس کانادا مال ماست و اگر شرکتی آمده است یه چیز شبیه این رو استفاده میکنه به هر حواستون باشه که ما نیستیم. خب بریم سراغ پاسخ به پرسش های مهاجرتی دوستان عزیزی که سوالاتشون رو از طریق اپ کمپارس برای ما فرستادن. لطفا اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید. اپلیکیشن کمپارس در گوگل پلی و همینطور اپ استور هست. پرنیان تیوی رو هم شما از روش های مختلفی میتونید ببینید و به زودی برنامه های بسیار متنوعی هم در پرنیان تیوی خواهید دید، خیلی بیشتر از اون چیزی که قبلا بوده است. و پرنیان تیوی رو میتونید در پرنیان.تیوی ببینید، میتونید در اینستاگرام ببینید، میتونید در و اگر بخواید تلویزیون رو همیشه ببینید در سیستم راکو که مربوط به آمازون هست اون رو میتونید ببینید. ما اپلیکیشن سامسونگ در راکو که اپلیکیشن مستقل داره، در سامسونگ تلویزیون های سامسونگ ما اپلیکیشن داریم، روش میتونید سرچ بکنید پرنیان رو و ببینید. ما در اپل تیوی که دستگاه اپل تیوی رو دارن باز اپلیکیشن داریم و اونجا هم شما میتونید ببینید. و همینطور که میدونید اپلیکیشنش برای تلفن هم در گوگل پلی و همینطور اپ استور برای پرنیان تیوی هم وجود داره. برای راه های زیادی هست که شما میتونید این پرنیان رو ببینید. خب سوال اول خانم تارا. خانم تارا سوال کرده که آیا کسی که از طریق پیپر بیست اپلای کرده برای پی آر با نامینیشن استانی غیر اکسپرس انتری آیا میتونه بعدا از طریق اکسپرس انتری هم اپلای کنه، مثلا وقتی یک سال سابقه کار کانادایی به دست آورد؟ بله، هیچ محدودیتی ندارد و امکان پذیر هست و شما میتونید به اقدام بکنید. خب نیما و این الان آقای نیما صحبت از پادکست ها کرده، نوشتند که ممنونت پادکست ها. من یادم باشه، همیشه باید یادآوری بشه بهم که دوستان عزیزی هستن که ما رو از طریق پادکست میشنوند. پادکست های ما خیلی داره شنیده میشه، بسیار ممنونم از شنوندگانش و همینجا تشکر میکنم از دوستان. و پادکست این برنامه ها رو میتونید از روش های مختلفی که برام میتونید پادکست در همه سرویس هایی که پادکست رو میکنه شما میتونید در وای کمپارس یا به اسم من علی مختاری پیدا بکنید و گوش بدید. حالا آقای نیما میگه که پروسه فدرال پی ام پی من 8 ماه طول کشیده و من خیلی تحت فشار و استرس خطرناکی هستم. چرا 8 ماه؟ خیلی هر کاری که هم نتونستم IRCC رو متقاعد کنم که کارم رو انجام بده، تحت نظر قرار گرفتم به خاطر فشار. چطور میتونم از IRCC شکایت کنم در دادگاه فدرال؟ پروسه فدرال پی ام پی شما 8 ماه طول کشیده، بعد شما تحت فشار و استرس خطرناک بعد چقدر گرفتی شما؟ بعد یک دولت هست قرار است که به شما ویزا بدهد و برای این کار زمان لازم داره. 8 ماه که چیزی نیست که شما در محل فدرال باشید که بعد اونایی که 2 سال یا 3 سال توی این مرحله قرار میگیرن تو برنامه مختلف اونا باید چی بگن دیگه. شما به نظر من حتما برید پزشکی رو ببینید بهتون کمک بکنه، اگه قراره دارو بگیرید، اگه قراره کمکی بهتون بکنه که استرستون کم بشه، چون این نباید باعث استرس شما بشه. اصلا معنی نداره شکایت کردن در دادگاه فدرال یا آقا این IRCC کار من رو انجام نمیده، من استرس گرفتم. خب میگم بهت صبر کن تا انجام بده، چه معنی میده؟ و قرارم نیست شما متقاعد کنید که اونها کارتون انجام بدن، اونها کار گرفتند به نوبت انجام میدن. حالا یک سری تأخیرهایی ممکنه وجود داشته باشد به طور غیر طبیعی یا به دلایل خاص، یا اصلا فرض بکنیم که در یک کاتگوری این کمی بیشتر افراد بیشتر در واقع منتظر بشن، ولی این باعث میشه که شما این حق رو پیدا بکنید که بعد از 8 ماه، 8 ماهی که شما پروندهتون رفته، الان بیشتر از 8 ماهی که اصلا اداره مهاجرت فدرال به بهانه کووید ویزایی برای کسی صادر نکرده جز در موارد خاص در برنامه‌های خاص. چه نگاهی است که به ماجرا دارید؟ 8 ماه چی نیست. شما لطفاً منتظر باشید. من ممنونم که پادکست ما رو گوش میدید. خودتون اذیت نکنید. شما به اشکال الان اینجا با 8 ماه من اشکال از اداره مهاجرت نمیبینم. شما باید به خودتون کار بکنید که بتونید یکم این انتظار رو بیشتر و راحت تر تحمل بکنید. این چیز عجیب بود. غلامرضا میگه که من کپی آر منقضی شده هستم. منظورشون اینه که ویزاشون اپروف شده بوده، بهشون کپیار داده بودن به خاطر کووید و داستان‌های بهانه‌های خاص کووید. اداره مهاجرت بهشون گفته آقای غلامرضا تشریف نیاورید تا بگیم، انقدر نگفتن بیایید که کپیار منقضی شده. احتمالاً ایشون هم بله نوشتن که حدود 3 هفته پیش دوباره برای اون مدیکال فرستادن و کمتر از 2 ماه به پایان سال 2021 نوشتن که مانده. به نظر شما قبل از پایان سال ویزای مجدد ما صادر می‌شود یا کلاً زمان استرش مثل ویزای اول طول خواهد کشید؟ نه، طول نخواهد کشید. وقتی میگن برید مدیکالیتون رو انجام بدید، یعنی میخوان زودتر بدن. اینکه حالا دقیقا قبل از پایان سال به شما میدهند یا خیر، اون رو من نمیدانم، اما نباید زیاد طول بکشه دیگه، همین دو سه ماه بیشتر نباید بکشه، در حد اینکه مدیکال شما، مدیکال تست شما، اون مواردی که به هر حال ریپورتی که باید بنویسن بررسی بشه و اون کار رو انجام بشه، خب یه بازه دو ماهه رو حداقل دارد. برابر اینکه حالا کی به شما میدن واقعا مشخص نیست، ولی اینکه فکر کنید مثل قبل دوباره طول بکشه، نه، این اتفاق نخواهد افتاد. اگر نه الان نمیگفتن برید مدیکالتون انجام بدید، در وقتی آماده تر بودن میگفتن. بله، بله، خب بله. از بزرگشون که حمید معیدی هم میگه که در سایت اداره مهاجرت نوشته که یکی از شروطی که میتونه داخل کانادا درخواست ورک پرمیت برای استارتاپ داد اینه که تمپوری رزیدنت پرمیت با اعتبار حداقل 6 ماه داشته باشیم. سوالی که آیا ویزای ویزیتوری که دارم مستاق همین مورد است، یعنی که تمپوری ویزا و تمپوری پرمیت کاملا متفاوت است؟ حالا پرمیت و ویزا تفاوت اساسی ندارد، حالا بیشتر در واقع تفاوت عرفیه. معنیش اینه که عملا شما وقتی در کانادا هستید هیچ وقت اون پرمیت با اعتبار حداقل 6 ماه رو ندارید، بخاطر اینکه روز اولی که وارد میشید از اون روز مکسیموم بهش در واقع شما 6 ماه اعتبار دارید، شما تو میاد اقدام بکنید طبیعتا 6 ماه ندارید. یعنی اینو تعریف کردن برای کسانی که بیش از 6 ماه اجازه ماندن دارن. همه اقدامات از داخل خاک اینه، ولی شما لازم نیست که از داخل خاک درخواست بدید، که شما حضور فیزیکی شما با اون بحث اقدام از داخل خاک با اقدام از خارج خاک لزوما تلازم ندارد. یعنی شما میتونید در داخل خاک کانادا حضور فیزیکی داشته باشید ولی پروندهتون رو بفرستید خارج از کانادا، مثلا در آنکارا بررسی شود. خب ولی این چیزی که این چیزی که دست شماست، خیر، شما پرمیت دیفالت، یعنی چیزی که به طور طبیعی شما ازش برخوردار هستید، اگر خلافش رو افسر برای شما ننویسه توی فرودگاه، اینه که از وقتی وارد میشه 6 ماه میتونید بمونید. حالا مگر اینکه به دلیل خاصی بیاد افسر مهاجرتی که داره شما رو در مرز ورودی میبینه، مثلا بیاد به شما یه ویزیتور رکورد مثلا 9 ماه بده، اون وقت داستان فرق میکنه. ولی نه، پاسخ شما منفیست، ولی لازم نیست از داخل کانادا اقدام کنید. و داخل کانادا اقدام نکردن هم معنیش این نیست که فیزیکی برید خارج از کانادا، همونجا که در داخل کانادا تشریف دارید درخواستتون رو میفرستید برای سفارت کانادا در خارج از کانادا. امیدوارم موکل ما نباشید، چون اگه موکل ما باشید با بحث گرفتن ورک پرمیت با ما مشکل خواهید داشت. لاله میگه که من برای ویزای ویزیتوری قبلی که 4 سال پیش گرفتم، در مدارکم سند خونه رو ترجمه کرده بودم، الان که دارم دوباره اقدام میکنم همون ترجمه قبلی اوکی هست یا باید مجددا ترجمه کنم؟ خیر، ترجمه قبلی اوکی هست، به شرط اینکه شما هنوز اون سند به نام شما باشد. بنابراین ببینید، بعضی اسناد مثل اسناد مثلا مدرک تحصیلی که خب شما یه درسی رو خوندید، حالا ازش 5 سال بگذره 10 سال بگذره که تغییری نمیکنه، ولی بعضی اسناد هستن که ممکنه روش حساسیتی وجود داشته باشد. مثلا شما یک سند ملک رو مثلا الان 4 سال پیش افتی ترجمه کردید، الان همون رو بگذارید، میشود این سوال در ذهن افسر پیش بیاد، خب من کجا بدونم که هنوزم این سند مال شما هست؟ یعنی ترجمه. بنابراین شما بستی که میتونید ترجمه رو بذاری، یه اویدنسی هم بذاری که آقا این سند همچنان به نام من هست، یا اینکه بدید دوباره ترجمهش بکنم با تاریخ جدید. این در مورد املاک این ملاحظه رو بعد داشت. ناهید رزداغی میگه که در استارتاپ بعد از نامه حمایتی همه گروه با هم ثبت فدرال میشوند یا جداگانه؟ بعد از نامه حمایتی یکی از اعضای گروه نتوانند مدرک آیلتس خود را دریافت کند و به شرکت تحویل دهد، برای سایر اعضا مشکل ایجاد میشود؟ خانم رزداغ، من نمیدونم شما موکل ما هستید یا نیستید، به هر حال سوالتون رو حالا من به طور کلی جواب میدم، هم حالا پالیسی خودمون رو هم اشاره میکنم. در استارتاپ لزومی نداره که افراد همه با هم ثبت بشن، یعنی عملا اتفاق جداگانه میفته. حالا اگر یک کسی نده که آیلتسش رو بدهد، که اگر توی اگر با ما هستید که همچین اتفاقی نمیافتد، خاطر اینکه ما در انتخاب افراد بسیار بسیار این کسانی که میان پیش ما برای اینکه اقدام اقامتشون رو برای استارتاپ انجام بدهیم، یا باید این نمرهشون دستشون باشه، یا اینکه اویدنسی باشد که ایشون میتونه این مدرک رو بره به هر حال ظرف 2-3 ماه آینده، 1-2 ماه آینده بگیره. خب یکی از راه‌هاش هم این است که اِوالویشن توسط یک مدرس زبان از طرف به عمل میاد، وگرنه باش قراردادی بسته نمیشه. بنابراین اگر اگر با ما هستید شما چنین نگرانی ندارید، اما اگر که با ما نیستید، خب یکی از اعضای گروه اگه نتونه مده که آیلتسش رو بده، بله مشکلات رو ایجاد میکنه، چون اون گروه دچار مشکل میشود. و حالا سلوشن هایی وسط وجود داره که نمیدونم چقدر درسته که من اینا رو باز بکنم، ولی اگر شما در واقع توافق به هر حال انکوباتور یا انجل رو داشته باشید، به هر حال میشه که از فرد رو از گروه خارج کرد. بعد همه چیز بایستی در واقع از اول نوشته بشه، بعد همه اتفاقات باید هزینه بسیار زیادی حتما تحمیل میشه به اون مجموعه که باید این کار رو بکنه، و در صورت یه خطری هم میتواند روی این گروه ایجاد بکنه. ولی به هر حال نشدنی نیست و حذف افراد از گروه های استارتاپی غیر ممکن نیست، هرچند که هزینه بر و گرفتاری دارد، هزینه بر است و گرفتاری دارد. ولی اگر با ما هستید شما نگرانی همچین چیزی نباشید، چون ما افراد رو تا اطمینان نداشته باشیم که میتونن نمره زبان داشته باشن اصلا وارد این بازی نمی کنیم. بنابرای تجربه مسعود میگه که آیا تا حال موردی بوده است که کسی با داشتن فایل نامه سرمایه‌گذاری کبک و با ویزای توریستی در جای غیر از مونترال زندگی کند و برای مشکل به وجود بیاید؟ اگر که اداره مهاجرت بداند که شما در خارج از کبک دارید زندگی میکنید و دارید اصلا اولا که با ویزای توریستی آمدن اسمش از زندگی نیست، زندگی یا ستل شدن این اسمش با ویزه توریستی نمی شود. خب هرچند ممکن شما در عمل این کار بکنید، ولی خب اسمش زندگی نیست، هرچند در هر صورت ویزیته. ولی اگر حالا فرض بکنیم شما رفتید، مشخص شده که شما رفتید خارج از کبک و مونترال، خارج از کبک رفتید، خودتون حسابی استبلیش کردید و فلان و اینها، و همه مدارکش هم به اداره مهاجرت فدرال برسد، اداره مهاجرت فدرال شما سوال خط کرد، بالاخره شما که از طریق کبک دارید اقدام میکنید قصد واقعیتون چی هست؟ یه سری گرفتاری پرونده ایجاد میشه. ولی نه، تا حال موردی نبوده که یه همچین اتفاقی بیفتد، و ولی منتفی نیست، میتونه بیفته. ولی خب افراد معمولا وقتی میان در کانادا اگر وکیل باهوشی داشته باشن از این مشکلات برشون پیش نخواهد آمد، ضمن اینکه خب لزوماً در ادورتایز نمی‌کنن که حالا من در ونکوور الان رفتم خونه خریدم یا فلان کردم. اگر موقعی آپدیت پرونده چیزی نباشد که در واقع باعث همچین داستانی بشود، و برای چون ما نمیتونیم چیزی رو مخفی کنیم از اداره مهاجرت، اما فرض بکنید آپدیت پرونده انجام شده، طرفم اومده اینجا و ما دیگه لزومی نداره که اطلاعات جدیدی به اداره مهاجرت بدهیم، ضمن اینکه آدرس قانونی فرد همچنان آدرس قانونیش ایران است، چون اونجا اومده ویزیت کرده و آدرس قانونیش همچنان سر جاش هست. بنابراین افراد در حالا مراحل مختلف باید با قضیه دید که چطور باید عمل کرد، ولی اگر وکیل باهوشی داشته باشید مشکلی از این بابت نخواهید داشت، هرچند که اگر موکل من هستید که حتما با من صحبت داشته باشید. توحید میگه که پدر و مادر من سیتیزن کانادا هستن، میخواستم ببینم میشه از طریق اونا من و همسرم اقامت بگیریم. نه، احتمالا شما سنتون هم بالاست، نه همچین چیزی ممکن نیست، شما دیگه فامیلی ممبر نیستید. اگر زیر 22 بودید بله ممکن بود، حالا بحث ازدواج دون یا بحث دیگه است، ولی نخیر شما پدر مادرتون شما رو نمیتونن براتون کاری نمیتونن بکنن، فکر خودتون باشید و روی خودتون حساب بکنید. بله، مگر اینکه شما تنها کسی باشید از کسان پدر و مادرتون که در ایران مانده است، یعنی تنها آخرین با در واقع فامیلی ممبری باشه که در ایرانه، که حالا تحت شرایطی هم چیزی ممکنه، و یا اینکه پدر و مادر شما جز شما هیچ کس رو نداشته باشه، در کانادا زندگی میکنن و جز شما هیچ کس رو نداره، خب اونم داستان شده نیست. ولی در حالت عادی نه، چنین چیزی ممکن نیست. مهداد مهرین فر نمیشتن که چه اسم آهنگین زیباییست. مهداد مهرین فر: من و همسرم با ویزه توریستی یک مرتبه 3 سال پیش به کانادا سفر کردیم. خب اکنون یک پسر 2 ساله داریم. همسرم جای تحصیل در کانادا اقدام کرده، هنوز جواب پذیرش نیامده. برای ویزا با توجه اینکه ما توریست هم داشتیم، چه شانس ویزا شدن داریم؟ ویزا رو نمیشن، ویزا رو میگیرن. کلا شدن خیلی چیز خوبی نیست. اما به هر حال برای اینکه شما ببینید که چقدر شانس ویزا گرفتن دارید، خب شانستون از کسی که سابقه ای داشتن ویزای توریستی و حالا سفر به کانادا نداره بیشتره. میبینن آیا برای ویزا با هم اقدام کنیم بهتر است یا خیر؟ برای ویزا با هم اقدام کنیم بهتر است یا خیر؟ خب این رو با توجه به اینکه ویزای توریستی دارید، اصلا شما نیازی به اقدام برای ویزا ندارید. همسرتون فقط درخواست ویزای دانشجوییش رو میده. شما اگر ویزا ندارید احتمالاً، بله اگر ویزا ندارید، توصیه میکنم که با هم اقدامتون انجام بدید، چون بچه 2 ساله دارید. یعنی اگر به هر حال اول به خانمتون اقدام کنید، خانمتون بره و بعد یکم طول بکشه یا داستان هایی داشته باشید، خب شما مشکل بچه رو دارید و همینطور به هر حال فاصله ای که میفته بین شما بابت بچه هم خیلی چیز جذابی نیست. من توصیه در کیس شما اینه که با هم اقدام بکنید و انشالله که بهتون بدن. امیر مخبری میگه که سوالی داشتم راجع به نامه تمکن در برنامه استارتاپ. آیا امکان ارائه سند ملکی به عنوان تمکن وجود دارد؟ یا می تواند در از زمان ارائه تمکن پول به حساب واریز نمود و اعلام کرد بابت فروش ملک مشاهده دیگه از قبل پول در حساب نخوابان؟ دومی که خب ممکنه شما پول به حساب واریز میکنید و اگر منشأ پول رو روشن کنید، اصلا مهم نیست که کی پول رو ریختید. خب ولی این که سند ملک بعد ما بحث تمکن مالی رو در استارتاپ و در حالا برنامه تجاری از 2 زاویه داریم. یکی تمکن مالی قانونی است که در چارچوب برنامه استارتاپ شما باید یه مینیمم رو داشته باشید که اونجا خوبش میگن تمکن باید باشه دیگه، در حد زیادی هم نیست. حالا فکر میکنم حالا برای دوره 20,000 دلار این هاست. خب حالا ولی از اون طرف شما در برنامه استارتاپ شما یه گروهی هستید که یک طرحی رو دارید که اون طرح برای اجرا نیازمند یک میزان معینی پول است و اون سرمایه اولیه اینیشال اینوستمنت بایستی توسط اعضای این گروه تأمین بشود. خب پس اعضای این گروه ازشون انتظار می رود که نشان دهند که توان مالی در این حد رو دارند. حالا اونجا برای اون قسمت دوم بخشش رو می شود با سند ملکی در واقع چیز کرد که بله من این رو دارم بابت میتونم برای این رو بفروشم و در راه اندازی اون پروژه‌ای که داریم استفاده بکنم. و بله ولی اگر قرار از پول باشد یا پول بعد زمان معینی رو در حساب شما بوده باشد که مشخص بشود این پول مال شماست، قرض شما قرض نیست و منشأش اگر از 6 ماه تو حسابتون باشد یه راجع منشأش که سوال نمیکنه، اما اگر کمتر هست در اون صورت شما بایستی منشأ رو نشان بدهید. رضا داورپناه میگه که من از طریق پذیرش دکتری میخواهم وارد کانادا بشوم و و فرمودن که متاسفانه دختر 4 ساله هم بیمار است و بیماری دیابت نوع اول داره که وابسته به انسولین هستن. آیا این بیماری 4 سال بعد که میخواییم برای پیار اقدام کنیم برای ما مشکل ایجاد نمی کنه؟ آیا دیابت نوع 1 جزء بیماری که در مدیکال رد میکنن هست یا خیر؟ خیر، پرونده شما در مدیکال رد نمی شود و از این بابت شما اصلا نگران نباشید. این که حالا چه اتفاقی ممکنه بیفته اینه که شما ممکن است که به این اگر هزینه پزشکی دختر شما پیش بینی بشود که از سرانه کانادایی ها بیشتر است، اون وقت با شما مکاتبه میشه و شما بایستی که بتونید اثبات بکنید که در واقع بفرمایید که شما میتونید خودتون این هزینه رو به عهده بگیرید، یعنی نیازی به این که نگران این که وقت پروندهتون رد بشه نباشید و از این جهت مشکلی پیش نخواهد آمد. بنابراین نگران نباشید و حتما هم در اون زمان وکیل داشته باشید. خب وکیل خوبم که میشناسید، احتمالا دارید برنامه ما رو میبینید، بنابراین وکیل خوبم دارید. خب یه سوالی رو بله مطرح شده در ارتباط با اینکه آیا امکان این که بتوان اقامت کانادا رو به سیتیزنشیپ تغییر داد بدون حضور در کانادا وجود دارد. این سوال رو خانمی به اسم کیمیا پرسیدن. بله وجود دارد، اگر که شما در واقع 3 سال رو در کانادا به صورت فیزیکی حضور داشته باشید. بله، یکی از دوستان هم الان روی تلفن من که حواسم پرت شد یک مطلب بسیار مهم و پرباری رو فرستاده بودن که خب خیلی متشکرم از محبتتون، هرچند حواسم هم پرت شد ولی استفاده کردم و بسیار ممنونم از همراهیتون. مهدی نوری پرسیده که من ویزه تحصیلی دارم، میخوام همسرم را اوکی اجازه بدید، مثل که سیستم من یه مشکلی پیدا کرد که اون رو عوض کنم. نوشتن که من ویزه تحصیلی دارم، میخوام همسرم رو بیارم، آیا میتونم خودم کل فایلشون رو پر کنم و نامه پیپرز آف ترافل رو از زبان خودم برای ایشون بنویسم یا باید ایشون بنویسن؟ خب شما بنویسید بدید ایشون امضا کن، یا از زبان ایشون بنویسید چه از زبان خودتون بنویسید. و خیلی حالا پیپرز آف ترافل همسری که میخواد بیاد پیشه همسر دانشجوش خیلی چیز سختی نیست، یعنی خیلی اهمیت فوق‌العاده‌ای ندارد. به هر حال شون همسر شماست، شما میخواد که در کنار شما باشد و خیلی نیازی به توجیه زیادی نداره. خب ما یه میان برنامه داریم که بعد میرسیم به سوال آقای تحمورس که نوشتن ما فدرال 2019 هستیم از همه گذاری که بگید چه خبر. برای قبلی های ما خبر تازه شده که ببینیم نوبت ما داره میرسه یا خیر. خب میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم سوال های تحمورس و سوالات بسیار دیگری رو که داره میاد یکی یکی و هی داره آمارش اضافه میشود رو پاسخ بدیم. البته من فکر میکنم دوستان بعد یه جایی دیگه ببندن اگر تا رو نبستن که بیشتر از این سوال نیاد. امروز سوالات زیاده و فکر نمیکنم در وقت برنامه که نیم ساعت بیشتر ازش نمونده بتونیم به همش برسیم. به هر حال بسیار متشکرم از اینکه با ما هستید، برای اینکه من یه نفسی بکشم و در واقع استراحت کوتاهی بکنیم. یک میان برنامه 5 دقیقه رو با ما باشید. سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. چند تا پیام خیلی زیبا رسیده بود که داشتم میدیدم، از جمله اینکه در مورد که دوستان تذکر در رجوع وزیر جدید مهاجرت. وزیر جدید مهاجرت خب وزیر جوانیست و تحصیل کرده حقوق هم هست و بسیار امیدواریم که شرایط رو تغییر بده. جوانیست با انرژی و حالا ببینیم که چه اتفاق مثبتی در حوزه مهاجرت انشالله میافتد با آمدن وزیر جدید مهاجرت فدرال. تحمورست گفته بود که ما فدرال 2019 هستیم برای سرمایه‌گذاری کبک، چه خبر؟ برای قبلی های ما خبر تازه شده که ببینیم نوبت داره به ما هم میرسه یا نه. یه چند ما حالا لحن اداره مهاجرت در پیگیری های ما عوض شده. قبل حالا پیش از این هم سال در واقع نامه‌ای که جواب میدادن هم نامه‌ای تمپلیت کلی بود که افغانستان فلان شده است، اونجای عالم سیل آمده، فلان شما صبر کنید. اما الان خب نمیشه، خب به زودی برای شما مدیکال میاد یا چیز شبیه این. به هر حال ما هم شکایتمون از برای بحث منده مس، شکایت ما به دادگاه فدرال برای بحث منده مس داره به سرعت آماده میشه. این که میگم به سرعت آماده میشه چون برای هر کلاینتی باید یه پکیج آماده میشه که خب تعداد زیاده و دارن این کار میکنن. فکر میکنم ظرف این هفته اول هفته آینده این وارد دادگاه فدرال بشه و بعد تا تعیین قاضی پرونده ما همچنان میتونیم افراد رو به اون پرونده مندمس اضافه بکنیم. بنابراین اگر میخواهید هرچه زودتر به info@campus.com ایمیلتون رو بزنید که به شکایت اضافه بشید. هم موکلین ما همه توی شکایت هستن، یه چیزایی باید امضا بکنن یا قراردادی به هر حال باید داشته باشن به خاطر اینکه نمیشه بدون قرارداد، ولی به هر حال هستن و کارشون داره میشه. حالا اون رو هم حتما برای ما باید امضاشون انجام بدن، کاری که لازمه انجام بدن. و غیر موکلین هم لطفاً سریعتر تماس بگیرن که به هر حال فکر میکنم که تا آخر نوامبر بشه افراد رو اضافه کرد، یعنی توی در 20 روزه ماه دیگه همچنان میشود افراد رو به شکایت ثبت شده اضافه کرد. شکایت هم اوایل هفته آینده ثبت میشه. خانم وکیلی که در واقع سرتیم حقوقی کمپارس هست برای دادگاه فدرال و حالا دادگاه دیگری که گاهی باید بریم، خانم بسیار بسیار با تجربه است. ایشون ویدیویی رو تهیه کرده که فکر میکنم ظرف امروز فردا هم پخش بشه که روی اینستاگرام ما و روی سایت ما میتونید ببینید. و خب شما متوجه خواهید شد که حالا جزئیات بیشتری رو ایشون در اون ویدیو گفتند که خواهید دید. به هر حال انشالله نوبت شما هم میرسه آقای تحمورست و همراهی کنید تو این شکایت. شکایت فشار بسیار بسیار خوبی است که به اداره مهاجرت خواهد آمد. امیر میگه که من از دانشگاه یورک برای دکتری پذیرش گرفتم و یک اکسپت هم برای ارشد کنکوردیا دارم، در صورتی که با اکسپت دکتری از آفیس ویزا بگیرم امکانش هست بعد ورود به کانادا برای ارشد ثبت نام کنم، در آینده برای ویزای کار اقامت دائم مشکل نخواهم داشت؟ نه، شما وقتی که برای دانشگاه یورک روی دکتری گرفتید نمیتونید الان برید برای ارشد کنکوردیا درس بخونید. به نظر من اگر شما میخواهید ارشد درس بخونید هم موقع ورود به افسر بگید که من دکتری پذیرش دانشگاه یورک رو دارم، پذیرش ارشد کنکوردیا رو هم دارم، ترجیح میدم که برم کنکوردیا و ایشون ممکن برای شما در واقع ویزای تحصیلیتون رو روی کنکوردیا صادر بکند، میتونه این کارو بکنه. اما اگر نکردن و هم شما با همون پذیرش دکتری و استادی پرمیت روی اون دانشگاه و آمدید نمیتونید برید کنکوردیا ثبت نام کنید، بعد برید یک ترم اونجا بخوانید، بعد از اون میتونید این کارو بکنید با تغییر DLI و نه با ویزای کار و اقامت مشکلی ایجاد نمیشه بعدن اگه طبق قانون کار کردید. پیش از این اینطوری نبود، چند ماه است که اینطوری شده. قبلا توی همچه حالتی شما میتونستید بیاید فقط DLI رو عوض میکردید و میرفتید دنبال کارتون، مشکل زیادی پیش نمیاد. سم میگه که ممنون از برنامه مفیدتون، خواهش میکنم من در سوم نوامبر در اسنشال نان اسنشال به هم ریخته هلسکر استریم فرانسه در برنامه تیار تو پیار سابمیت کردن برایشون. اوکی و الان در کبک هستم، چه زمانی بعد چه محلی از پرونده باید کبک رو ترک بکنم؟ ببینید شما در برنامه شما در برنامه فدرال شرکت کردید، در برنامه فدرال وقت شرکت کردید حضورتون در کبک در واقع یک اماره ایست بر اینتنشن شما به ماندن در کبک که مغایرت دارد با اینتنشن شما که باید زندگی در خارج از فدرال باشد، خارج از کبک باشد. به چه دلیل به اینکه در برنامه فدرال اقدام کردید؟ در واقع قانون میگه که اگر شما در برنامه فدرال میخوای اقدام بکنید باید قصدت زندگی در خارج از کبک باشید و برعکس. خب فورا این اتفاق نمیفته، ولی شما توجه داشته باشید که قاعدتا بعد از به شما یه نامه بدن، بعد از شما سوال بکنن که حالا توجه میکنید که شما آدرس در کبک هست، قصدت زندگی در کجاست، و اون نامه رو هم به اینکه من حالا میخوام فرانسه بلد نیستم و امونم بیدم خالم اونجاست میخوام برم و اینا حالا و این چیزا جواب نمیده. بایستی برنامه مشخص خیلی قطعی جدی داشته باشید، مثل لیز یک منزل یا جاب آفر مشخص که اون وقت حالا بپذیرن که شما اوکی شما قرار برید. در غیر این صورت اگر بخواید احتیاطی عمل بکنید، اگه قرار باشه که خیلی بخواید مطمئن باشید، مثلا از همین الان تشریف ببرید و آدرستون رو هم سریع روی پرونده به آدرس جدیدی که در خارج از کبک خواهید داشت تغییر بدید. اگر کار رو نکنید خب یک بامپی رو دارید، چون اون نامه رو همیشه باید بدن به شما که بهش میگن Procedural Fairness Letter یا PFL. چند نفر با من تماس داشتن ظرف یک دو ماه گذشته و اظهار داشتند که بدون اینکه اون نامه PFL رو بگیرند به این دلیل که در کبک هستند اینتنشنشون رو در واقع قبول نکردند که قرار است در خارج از کبک زندگی کنند و اومدن ردشون کردن. البته هیچکدومشون تیار تو پیار نبودن، اینا در واقع چند نفری که تماس گرفتن، بهم 3 یا 4 نفر تماس داشتن با مجموعه ما تو برنامه اکسپرسنتری بودن، ولی به هر حال تو برنامه کینس اکسپرسنتری، برنامه Canadian Experience Class بودن CEC، چون اکسپرسنتری برنامه نیست، سیستمه، سیستمی که 3 تا برنامه رو داره توش پوشش میده. ولی در صورت از این باب شما واسه احتیاط داشته باشید که این اتفاق به این شکل نیفته. مریم میگه که من از موکلین شما در برنامه سرمایه گذاری کبک هستم که 1 سالم هست که مدیکال رو داده ایم، هنوز از تفشیگر برای ثبت شکایت با ما هیچ تماسی گرفته نشده. شما به طور اتوماتیک توی شکایت هستین، منتها بایستی که یه سری مدارکی رو امضا بکنید که حتما براتون یا میفرستن یا فرستادن. ضمناً می‌خواستم بدونم متوجه اینکه 1 ساعت مدیکال ما گذشته، از این بعد باید منتظر نامه آپدیت مدیکال باشیم یا نامه پاست کوست؟ منتظر نامه پاست کوست باشید. نامه آپدیت مدیکال اگر 24 ماه برسد و هنوز شما ویزا نگرفته باشید، اون وقت است که مدیکالتون تکرار میشه که بعید می‌دونم با توجه به همین منده میسی که داره فایل میشه و در واقع ما خیلی اداره ماجرا روی ماجرا الرت خواهد شد و حساس خواهد شد و من فکر میکنم که اتفاق خوب بیفته. به هر حال کاریست که میشود کرد. علی میگه که بنده برای سیستم اکسپرس انتری اقدام کردم و با تازگی پاسخ ارزیابی از مؤسسه وست دریافت کردم. پس هنوز اقدام نکردید. ولی در قسمت شخصی در تاریخ تولد ما حروز اشتباه وارد شده. از نظر شما ممکن است قضیه برای ادامه مراحل پرونده مورد تناقض با پاسپورت مشکل ایجاد کند؟ شما نباید همجوری ساده بگیرید این رو، بعد با مؤسسه وست تماس بگیرید بگید آقا این چیزی که برای من فرستاد غلطه، اون باید تصحیح بشه. معلومه که مشکل ایجاد میکنه، مگه اصلا قابل قبول نیست؟ شما نیستی، تولد تاریخ تولد بخشی از هویت شماست. در ایران افراد رو میگن خب اسمش آقای مثلا حسن محمدی، فرزند محمد، اینجا بسی که باباشگیت کاری ندارن، ولی شما تاریخ اسمتون، تاریخ تولدتون و آدرستون پکیج در واقع آیدی شماست. یا بنابراین حتما اون باید تصحیح بشه. حامد میگه که یک سال است که فایل نامبر موقت فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری کبک گرفتم، ممکن است فایل نامبر دائمی به من ندهند یا کل نامگی میشه ندهند؟ شما میدهند، نگران نباشید آقای حامد، فایل نامبر اساسی دائمی همچین استخوندار خدمتتون خواهند داد، اصلا نگران هیچ نباشید. و خیلی وقتا هم ما داشتیم کیسایی رو که فایل نامبر موقت رفت داشته با آپدیتش با مدیکالش، تازه فایل نامبر امروز فایل نامبر دائمش اومده، فردا مدیکالش، امروز فایل نامبر دائمش اومده، فردا آپدیت کیسش، اصلا نگران نباشید. آیدا میگه که با سلام و وقت بخیر، تشکر از زحمات شما و همکارانتان. خواهش میکنم آیدا جان، زمانی که برای ویزای کار موقت پاس ریکوست میشویم که قرار است ویزای کار در فرودگاه صادر شود، باید بلیت برگشت هم تهیه کنیم؟ برای چه تاریخی؟ شما اصلا موضوعیت نداره بلیت برگشت هم داشته باشید، از هر بلیت برگشت که استفاده نمیشه. نه لزومی نداره، شما میتونید بلیتتون یک طرفه بگیرید، هیچ اشکالی نداره. دلیل خب بلیت یک طرفه گرفتن اصلا معقول نیست، همیشه بلیت رو دو طرفه بگیرید، خاطر اینکه بلازه قیمت تفاوت زیادی دینه بلیت یه طرف و بلیت دو طرفه نیست. اگر میخواید پول سیف بکنید که این کار درست نیست، برای حال شما که برعکسش داری سوال میکنید. و خب حالا برای چه تاریخی؟ شما هر تاریخی که دلتون میخواد، چون من که دارم در کانادا کار میکنم هم ممکنه لازم باشه برم پدر مادرمو سر بزنم، من موضوعیتی نداره، من منافاتی نداره. و حالا هر چقدر دیرتر یه جوری بلیت بگیرید که تغییر تاریخ برایتون هزینه بر نباشد. خیلی از ایرلاین‌ها تا یک بار تغییر تاریخ اصلا مجانی انجام میدن. خب علیرضا میگه با توجه به اینکه امکان جدید BOWP مربوط به تمدید ورک پرمیت، آیا اگر در یک از استریم ها ثبت نام اولیه کرده باشیم و کفایت میکند، یا باید را شده باشیم منتظر سوی CSQ باشیم، یا مشمول قانون تمدید ورک پرمیت بشویم؟ یعنی ثبت درخواست کافی است؟ باید انتخاب نهایی بشویم؟ ثبت کدوم درخواست؟ آخه عزیز من، شما تا اگه منظورتون شما تا درا نشده باشید، تا پروندهتون، وقتی شما میتونید از اون استفاده بکنید که پرونده مهاجرتی شما در اداره مهاجرت ثبت شده باشد، نه اینکه رفتید پروفایل باز کردید یا مثلا منتظرید ببینید آیا کبک شما را درام میکند یا خیر. شما باید سید. اگر از کبک هستید CSQ‌تون رو بگیرید، پرونده فدرالتون بره توی سیستم ثبت که شد، وارد سیستم که شد، اون وقته که میتونید. ضمن اینکه امکان جدیدی هم نیست، BOWP بریج ورک پرمیت بوده همیشه، حالا الان یه کمی در واقع موارد بیشتری رو مشمول این کردن، قبلش از این هم وجود داشته، نه به این شکل فعلی، الان خب مفصل تر. لیلا میگه که در برنامه پایلت استان که یک برای متخصصان IT آیا تحصیلات مدرک دریافت شده حتما باید داخل کانادا باشد؟ خیلی یا مدرک از ایران سابقه کار مربوط در کانادا کافیست؟ برد من لزوم نداره که تحصیلتون در کانادا بوده باشد، خیلی اصلا. در مورد کلاس فرانسه ایالتی بجای مدرک زبان در استین هم لطفا راهنمایی کنید. وقتی با کبک دیل میکنید واقعا بهتره که نمره زبان رو داشته باشید، اما خب در بعضی برنامه ها حالا بنا به بس سرعت و داستان دیگه یه امکانات دیگری رو هم قرار دادن که دقیقا مطابق قانون میتونید از اون استفاده بکنید. ولی همیشه توصیه من در مورد برنامه های کبک اینه که شما حتما نمره زبانتون داشته باشید. حالا در بعضی برنامه ها که این اجازه رو میدن که در بازه زمانی مشخص درنده کار رو بکنید، خب بازم برید امتحان بدید، نرید کلاسایی رو که فکر میکنید معادل هست برید انجام بدید، و چون باز هم افسر ممکنه که بخواد شما رو مصاحبه بکنه و سطح فرانسه‌تون رو بسنجه. افسرم تو معلم فرانسه نیست، معمولا هم که افسرانی که بدون اغراق میگن معمولا منفی‌اند و میتونن حالا داستان درست کنن. برای این سعی کنید فکر گرفتن نمره زبان فرانسه باشید برای دولت کبک. حمید حسینی میگه که پرونده من در برنامه SUV منظور ماشین شاسی بلند نیست، منظورم برنامه استارتاپ ویزاست. نوشتن که در ماه فوریه 2021 به وضعیت decision made تغییر وضعیت پیدا کرده به انکرا ویزا آفیس جهت پس ریکوست ارسال شده. این انگلیسی شد، فارسی شد. داستان اینه که ایشون در برنامه استارتاپ اقدام کرده، در فوریه 2021 دیسیژن میت شده، یعنی تغییر وضعیتش که رفته آنکارا و پاس ریکوست هم، ولی تاکنون اقدام صورت نگرفته. چطور میتونم پیگیری نمود؟ لطفا راهنمای فقط بدید با ویزای توریستی به کانادا بروم. خب ویزای توریستی به کانادا بروی که چه بشود؟ چرا فکر میکنید ویزای توریستی از حضور در کانادا کمک میکنه به این؟ اصلا ربطی نداره. حالا کاش بیشتر گفته بودید که اصلا کی اقدام کردید، اینکه حالا در فوریه 2021 دیسیژن میت شدید، کی اقدام کرده بودید که فوریه 2021 دیسیژن میت شده. به هر حال اطلاعاتم کافی نیست در این زمینه، اطلاعاتی که به من داده اید در این زمینه کافی نیست که بتونم چیزی بگم. به من ایمیل بزنید که ببینم کی اقدام کردید، انکوباتورتون یا انجلتون رو اگر بگید خوبه، و اون وقت بهتر بتونم باهاتون صحبت بکنم. چون خیلی خیلی وقتا هست که آن چیزی که شما در آنلاین میبینید میتونه اکوریت نباشد، ولی در هر صورت حتما به من یه ایمیل بزنید آقای حسینی و دیتیل بیشتری رو برای من بفرستید، info@campus.com، که حال بتونم اگر کمکی از دستم برمیاد خدمتتون باشم، کمک فکری حداقل. مرتضی میگه آقای برای کسانی که پرونده سیتیزنشیپ و آنها با تاخیر مواجه شده فرستادن وب فرم برای پیگیری رو توصیه میکنید؟ ضرری نداره، نه اینکه هر روز بشینید وب فرم بزنید، ولی خب ماهی یه دونه‌شو بزنید چه اشکالی پیش نمیاد، خیلی خوبه. امید قوی بازو، 8 دقیقه از برنامه مونده، 6 تا سوال داریم. آیا کسانی که قبل از 7 سپتامبر درخواست ویزای توریستی دادن و شرایط آنها هیچ فرقی نکرده دوباره باید درخواست ویزای توریستی بدهن؟ اگر که میخواید زودتر بگیرید، بله. اونایی که قبل از 7 سپتامبر هستند خیلی قرار است طول بکشن و من دوباره اقدامتون انجام بدید. مریم میگه که برنامه تحصیلی برای کلگری هم دارید با نمره 14.5 کارشناسی و آیلتس؟ ما برنامه تحصیلی رو شهر شهر نداریم، هر کسی در هر کجای کانادا که بخواد درس بخونه میتونه بیاد نمرش پذیرش و ویزاشو بگیریم، مثلا فرقی نمیکنه که کلگری یا غیر کلگری. نمره هم که مینیمم بایستی برای فوق لیسانس و کارشناسیتون 14 باشه، که شما 14.5 هستید، آیلتستون هم که 6. خب رشتهتون مهم است که آیلتستون رو ببینیم کافی هست یا خیر. رشته های مهندسی باشد، حالا شده اگه من رشته میخواد مثلا فرض کنید میخواد برید حقوق بخونید، رشته های علوم انسانی بخونید، طبیعتا 6 کافی نیست. مجتبا میگه که 32 ساله هستم، داره مدرک کارشناسی ارشد با رزومه خوب، آیا امکانش هست از دانشگاه خارج از کبک پذیرش بگیرم و پس از ثبت نام انصراف بدهم و از یک کالج پذیرش بگیرم و در اونجا تحصیل کنم؟ اگر جواب این مثلا کبک چی کار است، اینجا الان گفتید از کبک پذیرش بگیرم و از ادامه من یک کالج پذیرش بگیرم، خب یعنی اون کالجی است که در کبک قرار است باشد، اون آیکون کبک یا المان کبک اینجا چی میگه؟ حالا اگر جواب مثبت است، شهریه پرداختی در مقطع ارشد پس داده می شود، شما حداقل باید یک ترم رو بخونید و بعد بیاید از اگر پذیرش دیگری دارید بگیرید و دیلایتون عوض بکنید و اینها. اما کالج برای چی؟ کالج شما اگر مدرک کارشناسی دارید برید هم کارشناسی ارشد بخونید، 32 سالتونه، اگر میخواید اینجا واقعا رشد بکنید، حالا من که رشتهتون نمیدونم شهرتون هم نمیدونم و یه همچه پروژه من هیچ وقت موافق نیستم، چون وقتتون رو تلف میکنید، مگه اینکه حالا یه کالج مشخصی رو برای تحصیل مشخصی که کاربردی هم هست و کاربردی تر است میخواید برید، یه بحث دیگه است. رویا میگه من درخواست ویزای تحصیلی از دانشگاه در ونکوور کردم و خواهرم سیتیزن ونکوور است. خواهر شما سیتیزن کانادا است و در ونکوور زندگی میکند. سابقه یک بار دریافت ویزای ویزیتوری و سفر به کانادا هم دارم. آیا این سفر و تمکن مالی بالا در ایران اثرات منفی تای من رو جبران میکنه؟ شما بهتر است که خب دیگه کردین درخواست ویزای تحصیلی در دانشگاه در ونکوور کردید. اگر من جای شما بودم در یک شهر دیگری درخواست ویز در تذیرش میگرفتم و درخواست ویزا میدادم، بعد نوشتن که سابقه یک بوده ویزیتوری هم دارید، خب اینم خیلی خوبه، این سفر کمک میکنه. تمکن بالا یعنی چی؟ تمکن باید کافی باشه نه بالا. بعد ندارید یه دفعه هستن بعضی دوستان قبل بعضی خوبه دفعه 100 میلیارد نمیدونم تمکن مالی بذارید رو پرونده، نه همون اندازه‌ای که لازم هست بگذارید. تمکن مالی بالا لزوما شما کمک نمیکنه، چون سوالات دیگری میتونه پرونده ایجاد بکنه. در حد کفایت، در حد کفایت یعنی چی؟ یعنی شما شهریه دانشگاهتون رو داشته باشید برای یک سال حداقل، به علاوه علاوه 30,000 دلار بر هزینه زندگیتون داشته باشید. یعنی تمکن مالی که فرض بکنید اگر 50,000 دلار شما لازمتون باشه، حالا دست با دست گشاده 50,000 دلار میشود 1,000,000,000 تومان. نرید یه دفعه یک تمکن 20 میلیاردی بذارید یه پروندهتون. فرزاد میگه که جهت وارد شدن با ویزای توریستی به کانادا با انجام دو دوز تزریق واکسن اسپوتنیک یک دوز مکمل استرازنکا نیاز به قرنطینه هست. اسپوتنیک قبول ندارن، شما باید دو تا دوزتون استرازنکا بزنید و آیا نیاز به اتوریزیشن از سفارت نیست هست. بستگی داره که شما آیا چه کسی رو دارید در کانادا، بستگی درجه یک دارید ندارید. با این اطلاعاتی که شما دادید نمیشه در این ارتباط اظهار نظری کرد. کسانی میتونن با ویزای توریستی وارد کانادا بشن که دو دوز واکسن های مورد تایید رو زده باشن. اسپوتنیک مورد تایید کانادا نیست. و آخرین سوال رو امیر حسین پرسیده که من به عنوان یک ایرانی اصل که پاس ایرانی دارم، اوکی، همچنین با پاس اسپانیایی هم، آیا هر وقت بخوام میتونم به کانادا سفر کنم یا چون ایرانی هستم باید برای ویزه اقدام کنم مثل آمریکا هرچند پاس اروپایی دارم؟ نه، در کانادا اینکه شما اصلتون کجایی هست اصلا مهم نیست. شما پاس اروپایی دارید، با پاس اروپاییتون میتونید بیاید و درخواست ETA بدید. البته مثل همه اروپاییایی که میخوان بیان فرق نمیکنه و نیازی نیست که ویزا بگیرید چون ایرانی هستید. سوالا تموم شد. خب چند تا نکته رو من خدمت، چرا من دست میزنم نمیدونم، چند تا نکته رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. یکی این که خب ما هفته پیش پروموشن اعلام کردیم به برنامه IMP. خب IMP که میتونه شاخه‌های متعددی دارد از جمله ICT و خیلی خوشحال میشیم که دوستان عزیز از این پروموشن استفاده بکنن که تا آخر دسامبر هست با قیمت ویژه دارون قرارداد می‌بندیم. برنامه بسیار موفقی است. یه عده‌ای هستن که معتقدن که این رو اختراع کردن، کشفش کردن. بعد بدونید که این قبیل در واقع اقدامات رو ما از سال 2017 داشتیم. این اولین کیس IMP ما که قبولی گرفته است مربوط می شود فکر می کنم به آگست 2017 یا حالا آگست، جولای یا سپتامبر، تون بازه زمانی است. و بعد از اون هم همیشه اقدام داشتیم تا یه دوره‌ای که بر اثر کووید ویزای موقت رو یکم سخت‌گیر می‌کردن ما متوقف کردیم در این برنامه ویزای موقت تجاری رو و باز هم شروع شده در IMP با مدل‌های مختلف ممکن قرارداد ببندیم. حالا اسمش رو شما می‌تونید ویزای کار تجاری بگذارید، می‌تونید ویزای ایجاد کار برای کارآفرینی، نمی‌دونم، ویزای کار برای کارآفرینی بگذارید، هر چی می‌خواید بشه بذارید در چارچوب IMP. اگر کسی میخواهد که در کانادا بیزنسی رو اندازی بکنند و توان کافی و دانش کافی هم برای این کار داره، ما میتونیم کمکش بکنیم. اگر کسی میخواهد شرکتش رو، شعبه‌ای رو در کانادا بزنه، شرکتش رو منتقل کنه کانادا یا شعبه‌ای رو بزنه یا یه افیلیتد کمپانی رو بندازه، میتونه این کار رو بکنه. اگر شما در شرکتی کار میکنید که اون شرکت حاضر است در واقع شعبه رو در کانادا داشته باشه و شما رو به عنوان مسئول آن شعبه به کانادا بفرسته، باز هم امکان پذیر هست. این لازم نیست که حتما شرکت مال شما باشد یا به نام شما باشد و برحال این مسیر خوبی است برای گرفتن اقامت برای عزیزانی که امکان باشد برایشون که این کار رو بکنن. یکی از دوستان راجع به زبان در این برنامه پرسیده بود که بله، شما زبان شرط اقدام نیست ولی دانستن زبان شرط عقلیه چنین اقدامی است، چون شما قرار است بروید اونجا بیزنس کنید و این احتمالا وجود دارد که افسر از شما نمره زبان بخواد یا اینکه وقتی شما دارید وارد میشوید افسر مهاجرت وقتی میبینه که شما اگر به احساس بکنید که اصلا نمیتونید کامیونیکیت بکنید یا ارتباط برقرار کنید به زبان، با زبان انگلیسی یا حالا در یک کشور ممکن فرانسه باشد، در این صورت خب میتونه در واقع ویزای شما رو به خطر مواجه بکند. نکته دیگر پروموشنی است که بعد از هفته گذشته من اعلام کردم در مورد کسانی که میخواهند موکل ما هستند، با ما قرارداد دارند و مایلند اقساط حال نشده خودشون رو پرداخت کنند. اینا تا آخر دسامبر با یک نرخ ویژه ارزی که 1000 تومان زیر قیمت در واقع حواله هست میتونن این کار رو انجام بدن. فرصت خوبی است که افراد استفاده بکنن، بسیار بسیار عالی است. و نکته بسیار مهم، ما امکان ویژه‌ای رو داریم برای دریافت پاسپورت خارجی از دامینیکا، که خب شما امکان سفر به بیش از 140 کشور دنیا رو دارید. دامینیکا از کشورهای کامنولث هست، بنابراین امکانات ویژه‌ای رو شما در کشورهای کامنولث با داشتن این ویزا میتونید داشته باشید. خب جزئیاتش زیاد است، با بهترین قیمت میتونید با ما کار بکنید در این زمینه. قیمت ما بسیار رقابتی است و بسیار هم سریع است و ظرف 2 ماه شما پاسپورتتون خواهید رسید. این هم قیمت هایی که الان داره به شما اعلام می شود، عملا تا ژانویه است، چون بعد از در سال جدید ممکنه که قیمت ها رو تغییر بدن و ما هم ظرفیت معینی رو داریم که حتما اگر مایل هستید به info@canpars.com ایمیل بزنید و بنویسید پاسپورت خارجی، حتما شماره تماستون هم در ایمیل بنویسید که بشود با شما تماس گرفت. و نکته دیگری که میخواستم خدمت عزیزان بگم این که اون داستان MBA رو که عرض کردم و افراد میتونن برای MBA به کانادا بیان، 2 سال درس میخونن و 1 سال براشون کار در واقع فراهم است، یعنی استخدام میشوند بعد از اینکه درسشون رو تمام کردن و بعد با توجه به اینکه سابقه کار کانادایی پیدا میکنن به راحتی امکان اقامتی بر اقدام برای اقامت برشون هست و این هم با قیمت بسیار خوبی امکان ارائه دارد و فکر میکنم از هفته آینده ما بتونیم در این زمینه هم قرارداد داشته باشیم. داریم روی قراردادش کار میکنیم، توافقاتمون تقریبا نهایی شده و بسیار بسیار مسیر خوبی است برای کسانی که خب میخوان زودتر بیان و به هر حال درس خوندن در سطح MBA و همینطور گرفتن 1 سال سابقه کار، سابقه کار کاملا واقعی که شما درگیر کار هستید، حقوق میگیرید، بسیار میتونه برای شما مفید باشه و بسیار بسیار مسیر زیبایی است برای گرفتن اقامت و همینطور موفقیت های بعدی. شرکت اگر میزنید، بیزنس اگر میخواید بکنید، این اطلاعات و این سوابق بسیار میتونه شما کمک میکنه که امکان استخدام رو در شرکت های دیگه هم بعدا خواهید داشت. خوشحال میشیم که ما در تماس باشید. باز اگر که کسانی که علاقمند هستن در این زمینه هم اقدام بکنن، برای سرعت میتونید به باز به info@canpars.com ایمیل بزنید و بنویسید در سابجکت بنویسید MBA و حتما شما تلفنتون رو هم بگذارید که کارشناسان ما مجبور نشن به شما ایمیل بزنن، منتظر دریافت شما تلفن شما بشن. بسیار متشکرم از همراهی شما و شما رو تا زمانی دیگر که دقیقاً هفته آینده جمعه شب ساعت 8 شب هست به خدای بزرگ میسپارم اگر حیاتی باشد. ممنون از محبتتون و خداحافظ.